متی 9 آیه 14 تا 17 چرا روزه بگیریم؟ معرفی. در آیه امروز سوالی در مورد روزه مطرح شده است. شاگردان یحیی نزد عیسی آمدند و پرسیدند که چرا شاگردان او روزه نمیگیرند؟ و بنابراین سوالی که امروز با هم میپردازیم این است که آیا روزه گرفتن یا نگرفتن؟ آیا روزه گرفتن ربطی به زندگی مسیحی امروز دارد؟ ما میدانیم که دعا برای زندگی مسیحی ضروری است. ما درک میکنیم که خواندن کتاب مقدس و تعمق در آن اهمیت زیادی دارد تا در زندگی مسیحی خود رشد کنیم. ما باید آگاه باشیم که در حضور منظم در عبادت برای سلامت زندگی مسیحی ضروری است. اما روزه چطور؟ آیا این بخشی از یهودیت عهد عتیق است که دیگر به آن مربوط نیست؟ آیا این بخشی از زندگی مسیحی است که مهم است یا یک رشته نادیده گرفته شده کلیسا تبدیل شده؟ من میدونم که بسیار از شما از یک پیشینه اسلامی یا یک کشور اسلامی اومدید که روزه در آن اهمیت زیادی داشته. آیا برای زندگی مسیحی نیز اهمیتی دارد؟ و اگر چنین است با روزهای اسلامی یا روزهای یهودیان عهد قدیم آیا تفاوتی دارد؟ پس روزه گرفتن یا نگرفتن؟ چیزی که مهم است و ما دیده ایم در عهد جدید، روزه بخش مهم از زندگی عیسی و کلیسای آن بوده. در مطالعات که تاکنون انجام دادیم، متی 4 آیه 1 تا 2 می‌خونیم که سپس عیسی توسط روح به بیابان هدایت شد توسط شیطان وسوسه شود و پس از 40 روز شب و روز گرسنه شد و وسوسه کننده نزد او آمد. واضح است که روزه برای عیسی در اینجا مهم بوده. روزه بزرگ او برای آمادگی با جنگ معنوی بود. این برای تقویت او برای ایستادگی در برابر وسوسه بود. در متی 6 آیه 16 تا 18 میخونیم و هنگامی که روزه میگیرید مانند منافقان عبوس نباشید، زیرا آنها چهره خود را مخدوش میکنند تا روزه آنها را دیگران ببینند. به راستی به شما میگویم که آنها پاداش خود را دریافت کردند. اما چون روزه میگیری سر خود را مسح کن و صورت خود را بشوی تا روزه تو را دیگران نبینند، مگر پدرت که در نهان است و پدرت که در نهان میبیند به تو پاداش خواهد داد. در اینجا عیسی درباره برخی از مضرات روزه و سوء استفاده از روزه برای نمایش صحبت میکنه، اما او با این حال فرض میکنه که قومش روزه خواهند گرفت. او به شنوندگانش میگوید که وقتی روزه میگیرید از هر نشانه از خودپسندی دوری کنید، برای انجام آن به خدا توکل کنید. اعمال رسولان 9:9 هنگامی که شاول از رویایی با عیسی قیام کرده بود کور شد، روزه گرفت و 3 روز نابینا بود و نخورد و نه آشامید. روزه پولس در انتظار خداوند بود. اعمال رسولان می‌بینیم که کل سیر تاریخ به دلیل زمان روزه‌داری تغییر کرده است. لوقا می‌نویسد در حالی که خداوند را می‌پرستیدند و روزه می‌گرفتند، روح القدس گفت برنما و شاول رو برای من کاری که آنها فراخوانده ام جدا کنه. سپس از روزه و دعا دست بر آنها نهادند و فرستادند. در اینجا روزه را در رابطه با هدایت و تصمیم گیری خداوند میبینیم. بنابراین چند مثالی که مرور کردم نمونه از روزه داریم. در جنگ معنوی، مقاومت در برابر وسوسه، در انتظار پروردگار، دریافت راهنمایی و تصمیم گیری. ما در امروزه در کلیسا به همه اینها نیاز داریم. اینطور نیست؟ با این حال شاید روزه در مرکز برنامه معنوی ما نباشد. تعجب میکنم که آیا روزه همیشه آنقدر نامحبوب بوده است، همونطور که در کلیسای غربی معاصر است. جان کالوین در قرن 16 گفت اجازه دهید در مورد روزه چیزی بگویم. زیرا بسیاری به دلیل تمایل دانستن به مفید بودن آن، ضرورت آن را کم ارزش میدانند و برخی آن را تقریبا زائد و رد میکنند. در حالی که از سوی دیگر جایی که استفاده از آن به خوبی درک نشده است، به راحتی می شود به خرافات تبدیل شود. روزه مقدس و مشروع به سه انتهاست، زیرا ما آن را به عنوان بازارنده جسم برای حفظ آن از هرزگی، یا به عنوان آماده سازی برای دعا و مراقبه‌های پرهیزکارانه، یا به عنوان گواهی بر ذلت خود در پیشگاه خداوند هنگامی که می خواهیم به گناه خود اعتراف کنیم انجام می دهیم. مارتین لوتر میگه درباره روزه‌داری اینو میگم: روزه گرفتن مکرر برای تسلیم کردن من کنترل بدن صحیح است، زیرا هنگامی که معده سیر است بدن برای موازه دعا مطالعه هر جامعه کار خوب دیگری خدمت نمی کند. تحت چنین شرایطی کلام خدا نمیتواند باقی بماند، ولی نباید برای اینکه چیزی را به وسیله آن شایستگی کرد چون کار نیکو است روزه گرفت. مارتین لوید جویز گفت اگر ما واقعا آن را تصور کنیم نباید روزه بگیریم. روزه محدود به مسئله غذا و نوشیدنی نباید باشه. روزه باید واقعا شامل پرهیز از هر چیزی باشه که فی نفس مشروعه به خاطر هدف خاصی از معنویت. بسیاری از اعمال بدن درست و طبیعی و کاملا مشروع هستند، اما در دلایل خاص در شرایط خاص باید کنترل شوند. به این روزه گفته میشه. در سایر نقاط جهان ارزش روزه به عنوان یک رشته معنوی دوباره کشف شده. در کره جنوبی رشد گسترده در کلیسای مسیحی وجود داشته و برخی میگویند که دعا و روزه در قلب در جنبش کلیسای خانه چین نماز و روزه در قلب رشد در برابر آزار و اذیت قرار دارد. پس آیا واقعا روزه بخشی از زندگی معنوی امروز ماست یا بخشی از گذشته؟ این اساسا همان چیزی است که قسمت امروز ما در آن است، جایگاه روزه در میان پیروان عیسی. پس بیایید به متن نگاه کنیم و ببینیم چه چیزایی پیدا میکنیم. تجزیه و تحلیل متن. آیه 14، سال روزه. در آیه 14 میخونیم که شاگردان یحیی نزد او آمده و گفتن چرا ما و فریسیان روزه میگیریم اما شاگردان تو روزه نمیگیرن؟ حالا این یک سوال منطقی است، اینطور نیست؟ در دین یهود سنت طولانی روزه گرفتن وجود داشته. در روزهای مناسب و در اوقات مناسب روزه میگرفتن و این به وضوح بخش از زندگی تجربه دینی آنها بود. اکنون یحنا بدون شک پیروان خود را به مسیح اشاره داده بود، کسی که برای او دونده پیش رو. آنها در جستجو و یافتن این موضوع هستند که نه عیسی و نه شاگردانش در زمان مناسب روزه نمیگیرند. بنابراین آنها این سوال منطقی را مطرح میکنند، عیسی چرا شاگردان تو روزه نمیگیرند؟ من فکر میکنم علاوه بر آن باید به قسمتی که درست قبل از این قسمت آمده است نگاه کنیم. در آیات 10 و 11 میخونیم و هنگامی که عیسی در خانه بر سر سفره نشسته بود، اینک بسیاری از باجگیران و گناهکاران آمدند و با عیسی و شاگردانش دراز کشیده بودند. و چون فریسیان این را دیدند به شاگردان گفتند چرا معلم شما با باجگیران و گناهکاران غذا میخواهد؟ حالا فکر نمیکنم این دو حادثه لزوما از نظر زمانی به هم مرتبط باشند، اما مطمئنا از نظر موضوعی به هم مرتبط هستند. عیسی و شاگردانش روی تخت نشسته بودند و غذا میخوردند و دیگران روزه میگرفتند. چه خبر است؟ آیا باید دراز بکشیم و غذا بخوریم یا روزه بگیریم؟ من فکر میکنم این اصل سوال آن است و بنابراین ما را به سمت پاسخ استاد میبریم که بخش اول این پاسخ این است که عیسی شایسته جشن گرفتن است. در آیه 15 عیسی پاسخ آنها را میدهد و عیسی به آنها گفت آیا مهمانان عروسی میتوانند تا زمانی که داماد با آنهاست عزاداری کند؟ روزه عهد عتیق با عزاداری همراه بوده. با حسرت این بیانی از دل شکسته و ناامیدی که معمولا از گناه یا خطرات دیگری مانند ارتش متجاوز اشتیاق به خدا و منجی موعودش بود، عیسی میگوید مهمانان داماد چگونه میتواند در حالی که با اوست عزاداری کنند؟ اکنون بهترین مکان برای روزه گرفتن است. اینجا عروسیه. آن همه غذا و نوشیدنی و جشن، روزه گرفتن در میان آن جشن بزرگ بی‌معنیه. عیسی خود را داماد و شاگردانش را مهمان میخواند. اکنون این فقط یک شکل گفتاری نیست، زیرا عیسی خود را داماد میخواند برای شنوندگانش معنای خاصی داره. زیرا در صفحات عهد قدیم میخونیم که خداوند مرتبا خود را داماد میبیند. شاید به خاطر داشته باشی که در این تصویر غالب در مطالعات ما در هوشیا بود. در هوشعه 2:19 را به خاطر بیاورین، من تو را برای همیشه با خود نامزد خواهم کرد، من تو را به عدالت و عدالت با محبت و رحمت با خود نامزد خواهم کرد. شما آن را می توانید آن را در ارمیای 2:2 مشاهده کنید. خداوند چنین میگوید فداکاری دوران جوانی تو، عشق تو به من یک عروس را به یاد دارم، یا چگونه در بیابان در زمینی که کاشته نشده بود از من پیروی کردی، یا در ارمیای 30:20 ای خاندان اسرائیل، خداوند میگوید همونطور که زن خیانتکار شوهر خدا طرح میکنه، شما نیز با من خیانت کردی. ده ها اشاره دیگر به خدا به عنوان داماد و اسرائیل به عنوان عروس وجود دارد. پس داماد برای عروسی که اسرائیل و قوم او هستند خداست. و عیسی میگوید آیا مهمانان عروسی میتوانند تا زمانی که داماد با شماست روزه بگیرن عزاداری کنند؟ در این موقع فوق‌العاده هیجان‌انگیز نمیتونید روزه بگیرید. داماد با شما، شما در پیشگاه خدا هستی. عیسی شایسته جشن عزا نیست، بلکه لازمه شادی است. عیسی ارزش شادی را دارد. این آرزوی مشتاقانه نیست که لازم است، بلکه درک این است که این اشتیاق در آمدن عیسی برآورده شده است. عیسی میگوید وقتی من با شما هستم زمان جشن است، برای شادی نه برای عزاداری، برای ضیافت نه روزه. خبر داماد وقت روزه نیست، وقت آن است که جشن بگیم که خداوند به سوی قومش آمده است. عیسی شایسته جشن است. شاگردان یحیی تعمید دهنده این را می دونستند، زیرا در یوحنای سما و نگاه اجمالی با آنچه یوحنا در مورد عیسی به آنها تعلیمی داد می خونیم که کسی که عروس را دارد داماد است. دوست داماد که می سد و او را می شنود از صدای داماد به شدت شاد می شود. بنابراین شادی من کامل شده است. عیسی داماد شایسته جشن است. شاگردان یوحنا در حال توبه و بازگشت از گناه خود بودند. آنها به عنوان بخشی از آن توبه و بازگشت روزه می گرفتند، اما واقعیت را درک نکرده بودند که به عنوان دور شدن از گناه به سمت خدا به داماد می روند. این را باید به خاطر بسپاریم. این فقط یک مورد رویگردانی از گناه نیست، یک مورد روی آوردن به خدا است. عیسی شایسته جشن است. نگاه کنیم و خواهید دید که در آیه 15 در قسمت دوم عیسی ارزش روزه گرفتن را دارد. در آیه 15 می گوید روزهایی می آید که داماد را از آنها می گیرند و آنگاه روزه می گیرند. اکنون این اظهار نظر موضوع را روشن می کند. عیسی به شاگردان یحیی پاسخ داد: پس روزه خواهند گرفت. چه زمانی؟ وقتی داماد را از آنها می گیرند. این اشاره به مصلوب شدن اوست. نه، داماد را می بردند، زیرا نهایت های مذهبی شرور او را می گرفتند. اتهامات دروغی به او می زدند و سپس او را می کشتند و آن را در قبر می سپردند. پس روزه می گیرند. برخی از مفسران بر این باورند که این روزه فقط برای روزهای بین مصلوب شدن عیسی و رستاخیز بوده و پس از قیامت به شادی برگشتند. اما همونطور که از تاریخ اولی کلیسا می‌بینیم، آنها پس از رستاخیز و عروج او به طور منظم هم روزه می‌گرفتند. در متی 25 آیه 1 تا 13 عیسی مسئله از آمدن دوم خود را بیان می‌کند، مثل باکرهای دانا و احمق که در آن مسئله از آمدن او به عنوان آمدن داماد یاد میکنه. پس به نظر میرسد این بدان معناست که داماد را تا آمدن دوم در مصلوب شدن میبرند. عیسی میگوید که داماد از آنها گرفته خواهد شد. در متی 25 او میگوید که داماد برمیگردد دومی که میآید. پس چه زمانی میهمانان روزه میگیرند؟ بین عروج مسیح او بازگشت و عیسی سزاوار روزه گرفتن است. درست است که عیسی همیشه با روح خود با ماست، اما پولس آن را به خوبی در دوم قرنتیان خلاصه میکند: ما ترجیح میدهیم که بدن و خانه با خداوند غایب باشیم. پس آیا ممکن است عیسی با ما تعلیم دهد که در طول دوره بین معراجش و آمدنش دوم انتظار دارد که پیروانش روزه بگیرد؟ عیسی شایسته جشن گرفتن است. عیسی ارزش روزه گرفتن را دارد. توجه سوم، عیسی یک عید را آماده میکند، روزه تجدید شده. عیسی در اینجا به سه بخش تصویر کلمه دارد. ما قبلا متوجه شدیم که اشاره او به عروسیه. داماد اکنون در آیه 16 و 17 کلمه دیگر را ترسیم میکند. هیچ کس یک تکه پارچه چروکیده روی لباس کهنه نمیگذارد، زیرا وصله از لباس جدا میشه و پاره شدن آن بدتر میشه. شراب نو نیز در مشکای کهنه ریخته نمی شود. اگر باشه پوستا می ترکن و شراب می ریزد و پوستا از بین می رود، اما شراب جدید را در پوستهای جدید می ریزند و بنابراین هر دو حفظ می شود. حالا می دانم مد امروزی این است که سوراخهای شلواردار خود را بپوشید. در واقع همیشه برای من راز بوده که مردم در واقع شلوار جین را با سوراخهایی می خرند. چطور؟ یک بار از پم پرسیدم که آیا فکر می کنه من میتونم این شلوار مقدس جین مقدس رو کنار بگذارم. او گفت نو وی، یعنی شانسی نیست. به هر حال قبل از اینکه دنیا دیوانه شود، مردم سوراخ‌های شلوار جین خود رو درست میکنن و عیسی میگوید که روی لباس‌های کهنه و اسلحه‌های جدید یا چروک شده نمیزنید، زیرا وقتی آن را میشویید وسط در هنگام شستشو جمع میشه و دور ریخته میشه و بدتر از قبل هم به نظر میاد. مزمور 102 از زمین به عنوان جامعه کهنه صحبت میکنه: از قدیم تو پایه زمین را گذاشتی و آسمان ها کار دستان شماست. آنها هلاک خواهند شد اما شما باقی خواهید ماند. همه آنها مانند یک لباس فرسوده خواهند شد. آنها را مانند ردای تغییر خواهید داد و دنیا خواهند رفت، اما شما همان هستید و سالهای شما پایانی ندارد. فرزندان بندگان تو امن ساکن خواهند شد. فرزندان آنها در حضور شما مستقر خواهند شد. پارچه چروک شده نشان دهنده واقعیت جدیدی است که با عیسی آمده است. پادشاهی خدا اینجاست. پادشاهی قاطعانه وارد جهان شده. مسیحایی که مدت‌ها منتظرش بودیم در واقع اینجاست. دنیای قدیم که مانند جامعه فرسوده شده است در حال گذر است و نمیتوان آن را وصله کرد، اما دنیای جدید در راه است. سپس تصویر شراب داریم، شراب جدید. خب مطمئنم میدانی که تصویر شراب جدید در سراسر کتاب مقدس برای اشاره به روز جدید در دنیای جدید استفاده میشه. در یوئل 3:18 و در آن روز کوه ها و شراب شیرین خواهد چکید و تپه از شیر جاری خواهد شد و تمامی بسترهای جوربر یهودا باید با آب جاری شود و چشمه از خانه خداوند بیرون خواهد آمد و دره شیتیم را آبیاری کنید. عیسی به آنها میگوید که روز جدید طلوع کرده است. روز جدید اینجاست و جدید نمی را نمیتوان به سادگی تفسد قدیمی ها مهار کرد. پوست شراب به عنوان سنتی از پوست بز تهیه می شد. انگامی که شراب جدید را در پوست شراب جدید قرار می دهید، در پوست شراب جدید خاصیت ارتجاعی کافی برای مقابله با فرآیند تخمیر شراب جدید وجود ندارد. با این حال هنگامی که یک پوست شراب جدید توسط فرآیند تخمیر کشیده میشه، به حد خاصی از کشسانی میرسه. اگه شراب جدید رو در پوست شراب قدیم قرار دهید، فرآیند تخمیر منجر به ترکیدن پوست و از بین رفتن شراب و پوست میشه. پادشاهی جدید که عیسی میگه را نمیتوان در قدیمی گنجانید، نمیتوان در قدیم جا بیفت. یک تغییر اساسی وجود داده. خدا آمده است و روح داماد حتی در حال حاضر مردم را از هر زمان قبیله و قوم به عنوان عروس برای مسیح جمع میکنه و تطهیر میکنه. عیسی میگوید مشکای قدیمی نمیتوانند این را داشته باشند. پوستهای شراب قدیمی نمیتوانند حاوی این رویداد شگفت انگیز و تکان دهنده دوران باشند. ما در سفری با آسمانهای جدید و زمین هستیم. ما در سفر به جشن ازدواج بره هستیم. آن سفر با آمدن خداوند عیسی مسیح آغاز شده. هیچ چیز نمیتواند دوباره مثل قبل بشه. کوین فیپس میگه عیسی آدم دوم از او باید خروج واقعی قوم خود را رهبری کند. رهایی از گناه و او اعلام میکند که اینجاست. آن حاضر است در حال تولید شراب جدید است که تخمین آن زمان میبرد، اما یک شراب قدیمی است که نمیخواهید آن را از دست بدهید. این محصولی است که تاکستان شریعت و انبیا میآید. و عیسی در شام آخر به شاگردانش گفت این آخرین باری است که از میوه انگور مینوشم تا آن را در پادشاهی پدرم که در آینده است مینوشیم. عیسی اعلام میکند که امر جدید آمده است و پادشاهی در حال رخنه است. و آیا این چیزی نیست که تا به حال در متی دیده؟ این پادشاهی خدا در حال نفوذ است. ما آن را زمانی دیدیم که عیسی جذامی را پاک کرد، زمانی دیدیم که عیسی خدمتکار صدیق را شفا داد، زمانی دیدیم که او طوفان خشمگین را با یک کلمه آرام کرد، آن زمان را دیدیم که او دیوها را از جن زده بیرون کرد، وقتی گناه فلج شده را بخشید، ما آن را دیدیم که او گناهان و باجیان را به خدمت خود فراخوان. و هفته آینده ما دوباره آن را خواهیم دید که او مردگان را زنده میکند. جدید آمده است و قدیمی را نمیتواند جای آن را بگیرد. پس روزه چطور؟ عیسی میگوید روزهای میانه که داماد از آنها را میگیرند و روزه خواهند گرفت. اما چیزهایی که ما دیدیم ماهیت روزه را اساسا تغییر میدهد. این روزه جایی ماتم به امید چیزی نیست، بلکه تعهد معنوی مطمئن بر اساس کاری است که انجام شده است. جان پایپر به سبک بی‌نظیر خود میگوید مسیح آمده است. مسیح برای گناهان ما روی صلیب مرده است. مسیح بهای گناه ما را پرداخته است. مسیح بین ما آشتی ایجاد کرده است و پدر مسیح از مردگان برخاسته است. مسیح به بالا عروج کرده. مسیح در دست راست پدر نشسته است. به عبارت دیگه اشتیاق و درد و روزه عهد عقیق بر اساس این حقیقت باشکوه نبود که مسیح آمده است. ماتم بر گناه و اشتیاق در خطر به اساس کار تمام شده بزرگ نجات دهنده و مکاشفه بزرگ خود و فیض او در تاریخ نبود. اما حالا داماد آمده است. در آمدن او ضربه قاطعی بر گناه و شیطان و مرگ زده شد. مجازات گناه ما اجرا می شود. روح اینجاست و طرز فکر روزداری قدیمی به سادگی کافی نیست. تازه روزه این است که بر کار تمام شده داماد تکیه دارد. اولین ثمرات چیزی که ما آرزوش داریم قبلا آمده است. ما قبلا مبلغی را که آرزوی آن را داریم پیش پرداختیم. کمالی که ما در آرزوی آن هستیم و روزه داریم در تاریخ ظهور کرده و شکوه او را دیده ایم. این فقط آینده نیست. جان پایپر باز هم میگوید جدید بودن روزه ما این است که به شدت آن به این دلیل نیست که هرگز شراب به حضور مسیح را نچشیده ایم، بلکه به این دلیل است که آن را به طرز شگفت انگیزی به وسیله روح او چشیده ایم و اکنون نمیتوانیم تا آخر زمان سیر شیم. شادی فرا میرسه. ما باید با تمام قولهای او انجام دهیم و تا آنجا که ممکن است. انگیزه اش اشتیاق برای پیوستن به جشن است که عیسی تدارک دیده است. عیسی شایسته جشن گرفتنه. عیسی ارزش روزه گرفتن داره. عیسی برای قوم خود جشنی آماده کرده. پس روزه امروزه چطور؟ خب بله، ما میتونیم و باید روزه بگیریم، اما نه اینکه چیزی از خدا مستحق بشه. اطاعت نکردن از برخی قوانین یا انجام برخی تعهدات، بلکه برای نزدیک شدن به آرزوی بیشتر به او، برای نزدیک شدن به اشتیاق بازگشت او، آرزوی آسمان جدید و زمین جدید. آیا آرزوی بیشتر او را داریم؟ آیا مشتاق تحقق همه چیز هستیم؟ کامل شدن همه چیز؟ عیسی شایسته جشن است. عیسی ارزش روزه گرفتن داره. عیسی برای ما جشنی آماده میکنه. آیا آرزوی شرکت در این جشن بزرگ را ندارید؟ آمین.